بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه فهو خمسة و 500 درهم. بحث ما در مهریه است. یه فردی اینگونه مهریه قرار میده، میگه بر اساس کتاب الله و سنت رسول الله مهریه قرار میدم. یه وقت صراحتا میگه 500 درهم، یه وقت میگه بر اساس کتاب الله و سنت نبیه، میگه این انصراف دارد به 500 درهم. میگه این عنوان بر اساس سنت رسول الله مهریه یعنی 500 درهم، چون پیامبر اکرم تمام همسرانش رو بر اساس 500 درهم تزویج کرده. این یه نکته. بله؟ در کتاب الله هم زوجناها اومده که بعضی از زوجات پیامبر رو خدا تزویج کرده. در سوره احزاب است، مربوط به زینب بنت جحشه که دختر عمه پیامبر بود. بعد از زریان طلاق گرفتن از زید، خدای متعال دستور داد با او ازدواج کن. تا سنت جاهلیه ازدواج با زن پسرخوانده رو شبیه عروس میدونستن، زن با عروس میدونستن، مرد با عروس، اینو از بین ببره. خدای متعال اونجا میگه زوجنا چها، ما اینو تزویج کردیم. شاید اشاره مثلا به این آیات باشه که تزویج بعضی از همسران پیامبر به دستور خود خدای متعال بود. درسته، اما چون اون یکی ادامهش اومده، او نیست که کتاب الله و سنت رسوله، کتاب الله و سنت رسوله با هم اینها جمع بشن میشه همون 500 درهم. یه وقت بگیم کتاب الله رو باید مستقل دلیل بیاریم، بله حرف شما حق، ممکنه بگیم اینا در مقام بیان و نکات نیست. خب ولو تزوجها علی کتاب الله و سنت رسوله نبیگی فهو خمس و مئت درهم. اولا نصی داریم برای این موضوع که در این گونه حرف بزند یعنی 500 درهم. بعد غیر از فقهای معاصر هیچ فقیه اختلاف نکرده، اجماع داریم که در این حرف بزند اجماعا یعنی 500 درهم. و با این چند تا با نص و اجماع اون اشکال برطرف میشه که اگر زوجین اصلا نمیدونن سنت رسول الله چقدره، یا یکی نمیدونه، انسان باید به مهریه خلاصه آگاه باشه دیگه. خب فرض مسئله در صورت علم به مقدار مهریه زوجات و نبی نیست، فرض مسئله این است فقط کلیت رو اینطوری نوشتن آقا من با شما ازدواج میکنم با سنت رسول الله. میشه خب جهل، آخه میشه جهلم باشه، تعبدن گفتن 500 درهم. در صورت جهل هم اگر بگیم در مهریه علم شرطه، علم میگیم اینجا تخصیص خورده به خاطر نص و اجماع. اما یه جواب دیگری هم داریم به این که غرری که در این مهریه هست، در درس قبل گفتیم معظم الغرر از بین بره کافیه، جزئیات هم طرف ندونه، چون نکاح معاوضه حقیقی نیست، معاوضه خالی محض نیست. خب و بهما یعنی به نص و اجماع، بهما یعنی به نص و اجماع، یعنی مسئله میشه تعبدی و تخصیص اون عدله. بهما یندف و الاشکال، اشکال دفع میشه، مع جهل زوجین و احده ما. وقتی چه زوجین جاهلن یا یکی از زوجین جاهله، به چه چیزی جاهلن؟ به مستاق مهر سنه، به ما جرت به سنت و من. این به ما متعلق است به جهل. زوجین یا احده ما جاهلن به چه چیزی؟ به اونی که سنت رسول الله به اون جاری است از مهریه. یعنی سنت رسول الله در مهریه چی بوده؟ اینجا نمیدونم چی بوده، ولی مهریه ما را اینطوری نوشتن بر اساس سنت رسول الله. خب آخه شما پس نمیدونید چه مهریتون چه مقداره. میگه به نسل و اجماع این اشکال از بین میره. روشنه؟ و همچنین و به قبولهی الغرره، به این که نکاح غرر رو قبول میتونه بکنه. این به قبولهی للغرره، من اینجا قبلا درس گفته بودم اینو عطف کرده بودم به ماجرت، ولی این درست نیست. به ما و به قبولهی الغرره، این به قبولهی متعلق است به به ما، یعنی عطف است بود، یعنی به نسل و الاجماع این دو، و همچنین به قبولهی الغرره، به این که نکاح غرر پذیره. بی غرر پذیر نیست، بی غرری باطله، ولیکن نکاح غرری باطل نیست. چما تغرره، چنانچه در درس قبلی اینو تبیین کردیم، در درس قبلی یادتون هست گفتیم که در نکاح مشاهده کافیه، حتی اون چیزایی که مچیل و موزون و معدوده اونا رو در مهریه به شکل مشاهده هم میشه مهریه قرار داد، چون اون دقتی که در بی لازم است در نکاح مهریه نکاح لازم نیست. یعنی نکاح قرار پذیره، چون نکاح قرار پذیره ایم نداره. این زوجین جاهلن به مستاق مهر و سنه، ولی کلیتشو میدونن مهر و سنه خلاصه یه درهمهایی بوده. اینطوری تمام شد. آیا فعل انسان رو میشه مهریه قرار داد؟ مثلا تعلیم قرآن رو، اولا عمل انسان رو میشه مهریه قرار داد، این یک، و از عمل انسان تعلیم القرآن رو هم میشه مهریه قرار داد. مثلا مرده میگه چی؟ من برای شما قرائت یاد میدم، قرآن رو خوب با قرائت یاد میگیری، این مهریه تو. در جریان چه در سهل ساعدی در دوران پیامبر بود همین بود، او میگفت من چیزی ندارم از امکانات مادی ولی گاره خوبی هستم. پیامبر فرمود پس فلان سوره رو به اوشون تعلیم بده. و یجوز و تعلیم القرآن، جعل و تعلیم القرآن مهرن، جایز است تعلیم قرآن رو به عنوان مهر قرار بدن. خب لروایت سهل ساعدی، اون روایت مشهور است. خب البته باید مضبوط باشه، تعلیم القرآن یه چیز وسیعیه، کل القرآن، چند جز از قرآن، چند سوره از قرآن. یعتبر تقدیره، معتبر است این که این تعلیم مقدر بشه، اندازه گیری بشه، تعیین بشه به صورت معینه. یعنی تعلیم القرآن به یک سوره معین یا آیات مخصوص، میگه آقا من آیه نور رو نحوه خوندنش رو به شما یاد میدم. خب ما قرائت‌های مشهور داریم، قرائت‌های غیر مشهور داریم در علم قرآن، یعنی علوم القرآن. ما دو تا علم داریم، علم علوم القرآن، علم التفسیر. علم تفسیر مربوط به محتوای درونی قرآنه، علم علوم قرآن از بیرون به قرآن نگاه کردنه، مثلا قرآن چه جمع شده، چه تدوین شده، نزولش چجوری بوده، قرآن خودش چند سوره است، این از بیرون به قرآن نگاه کردن مباحثی چه تشکیل میده بهش میگن علوم القرآن. چی بهترین کتاب علوم القرآن در اهل سنت؟ الاتقانه. الاتقان سیوطی نوشته فی علوم القرآن. و در شیعه هم بهترین کتابی که الان ما داریم التمهیده، التمهید فی علوم القرآن. و یه کتاب خوبی هم است آقای خویی نوشته، البیان. آقای خویی البیان رو برای تفسیر نوشته. مقدمه البران یک جلد، نزدیک به یک جلدش، اصلا البیان یک جلده ها، نزدیک به یک جلدش علوم قرآنه، فقط تفسیر سوره حمده بعدش در البیان. اونم مباحث علوم قرآنی خوبی داره که الان جزء منابع هست. مال دیگه، عمل حر. بله آره، شد انسان نمیتونه قرآن یاد بده درآمد کسب کنه. آموزش قرآن واجب نیست، نه. آموزش احکام مبتلا به واجبه. طرف احکام مبتلا بهشو بخواد از شما یاد بگیره نمیتونه پول بگیره، اما احکام مستحبیشو میخواد یاد بگیره میتونه. آموزش قرآن میتونه. بله هم دو شاید مشکل باشه، صرف هم دو، چون اون مبتلا بهش. مگر این چی بیاییم بجیم در حمد قرائت هایی که در قرآن در نماز واجب نیست میخواد یاد بگیره، مثلا قواعد مستحبی قرائت رو هم میخواد یاد بگیره. خب ما 7 تا قرائت مشهور داریم، این خودش یه بحثی است پیگیری کنید آیا معنای قرائت مشهور یعنی چه. یه روایتی است چه نزل القرآن الا سبعت احرفن، قرآن بر اساس 7 حرف نازل شده. نزل القرآن الا سبعت احرفن، این معناش چیه؟ بعضی تطبیق کردن قرآن 7 قرائت داره، 7 قرائتش هم پیامبر خونده یا اجازه داده، یعنی تمام این 7 قرائت بر اساس قرائت رسول الله یا بر اساس اجازه رسول الله. بقیه قرائت ها از لهجه ها اومده، از دخالت توائفی که قرآن بر اون توائف نازل نشده، بر لسان اون توائف اون قرائت ها غیر مشهوره. خب یه معناشید قرائت های مشهور یعنی نزول قرآن بر اساس اون قرائت ها. آیا قرآن 7 قرائت نازل شده؟ این یه مقدار بعید. به همین خاطر بعضی ها میگن نه، این 7 قرائت رو مجازیم ما قرائت کنیم، نه اینجا نازل شده قرآن بر یک قرائت نازل شده. اونم قرائت عربی فصیح لهجه قریش. در هر حال این قابل پیگیری و بررسی است. این نزل القرآن علی سبعة حروف، آیا اصلا به قرائت ربطی داره؟ اینا به قرائت ربط داده؟ شاید اینجا سبعة حروف یه چیز دیگری است. میگن قرآن 7 اسلوب داره، امر و نهی و موعظه و داستان و این چیزا، تشویق و تهدید و اینا، 7 اسلوب، نه اینکه 7 قرائت. یعنی محتوای قرآن 7 موضوع اساسی است، 7 اسلوب اساسی است. بعضیا اینطور معنا کردن نزل القرآن علی سبعة احرف. در هر حال یکی از دوستان اگر خواست تحقیق کنه در اون گروه هم بذاره، ما هم استفاده کنیم که این حدیث معناش چیه. نزل القرآن علی سبعة احرف. هفتا قرائت رو میگم میشه خون. به همین خاطر مثلا مالک یوم الدین هم میشه خون، ملک یوم الدین هم میشه خون، هر دو صحیح.
اگر ما این طور در نظر که اجتهاد افراد بازم اونا خب میگن اجتهادی است پیامبر اجازه داده، یعنی باید اونو باید بررسی کنیم دیگه. معنا به هم میخوره، معنا فرق میکنه، اینجی به هم میخوره. مالک غیر از ملچه دیگه، مالک یعنی صاحب ملچ، ملچ یعنی صاحب ملچ. به پادشاه میگن ملچ، به مالچ چه یک مالی رو مالچ هست میگن مالچ. مرحوم علامه معتقد ملچ بهتره، چون روز رو نمیشه مالک شد، روز رو میشه ملک شد. مالک یوم الدین، روز قیامت انسان خدای متعال سلطان اون روز است، ملک اون روز است. روز ملچه نه ملچ. در هر حال استدلالی که علامه در المیزان داره، در این حال هر دو هم جایز میدونه، میگه ملک اولاست، ولی فقهای ما در رساله هاشون میگن هر دو میشه. مثلا کفوون و چهار نو میشه خوند، کفوون، 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 هر دو جایز. در قرآن هم در نماز هم هر دو جایز، هر چهار تا. در هر حال این بحث قرائت رو خب برگردیم. اگر یه فردی گفته که من سوره مثلا بقره رو بر شما تعلیم میدم، مهریه شما اینه، به خانمش گفت، خب بر کدوم قرائت؟ یه هر قرائتی دلش بخواد، اما به شرط اینکه قرائت مشروع باشه، شرعا جایز باشه اون قرائت. میفرماید یجب حینئذ ان یعلمها، واجب است در این هنگام که قرائت تعلیم قرآن شد مهریه اون زن، واجب است اون زن رو تعلیم بدهد، اما قرائتی که جایز است شرعا. اما قرائت مثلا عاصم از حفص باشه یا قرائت ورش چیه اون باشه، نه این لازم نیست. ولا یجب تعیین و قرائت شخص به عینه، واجب نیست قرائت یک شخصی رو به عینه تعیین کنه. کلی هم میتونه بجه، در جایز هم هست، ممکنه خانم بجه چه من نه فلان قرائت رو فقط میخوام یاد بگیرم، ولیکن واجب نیستین. اگر کلی گفتن یه قرائتی رو خودش به اختیار تعیین کنه یاد بده، کافیه. و این تفاوتت فی السهولت و الصعوبه، ولو در این قرائت ها در آسان و سختی متفاوتن باشن، لازم نیست تعیین شدن در ضمن عقد. خب اگر با هم اختلاف کنن زن و مرد، ولو تشاحاف تعیین، یعنی چجور اختلاف کنن؟ میگه من شما تعیین کرده بود چه قرائت عاصم رو به من یاد بدی، میگه نه من اینو تعیین نکرده بودم، اختلاف در تعیین بود، آیا تعیین شده بود یا نه. اینجا قدمه مختارو، اونی که مرد اختیار میکنه این اختیار او مقدم میشه. میگه چرا؟ لأن الواجب فی ذمته منها امر کلی، چون اونی که واجب است در ذمه این مرد از اون قرائت یه امر کلی است. فتعینه الی، تعینش چیه؟ به خودشه، مثل دین. من به شما 1000 تومان بدهکارم، خب از این جیبم بدم یا از اون کارتم بدم یا به دوستم بدم، چه شما دین منو بده، من مختارم، شما نمیتونید بگید نه من فقط از جیب راست تو میخوام پولو بگیرم. این امر کلی که در ذمه است، این چگونه بری از ذمه بشم به خود من مربوط. البته این یه مقدار مغالطه است در اینجا، چون اگر این باشد چه تعیین و هر دو قبول کنن، چه اونم میگه تعیین شده، اینم میگه تعیین شده، فقط اختلاف در اون نوع تعیین است، این شبه مصداقیه است. شبه مصداقیه باشه، شما میگید من قرائت عاصم رو گفتم، خانم میگه نه قرائت فلان رو گفت، اینجا دیگه امر کلی در کار نیست.
بله اگر بحث این است که نه شما بعدن وعده دادید که باید قرائت عاصم رو یاد میدم در ضمن عقد کلی بوده، این استدلال درست میشه. خب بحث بعدی آقای من، این که تعلیم یاد میده، دو نوع ما تعلیم داریم. یه وقت به طرف میگیم که من هر جور قرائت میکنم تو هم تقلید کن از من، همونو قرائت کن. میگه نه، این تعلیم دیگه نیست، این هنوز مقدمات تعلیمه، خودش باید مستقلا بتونه بخونه، نه اینکه به شکل تقلید از تو بخونه. انسان ممکنه در عین تقلید ولو یاد نگرفته قرائت رو طوری تقلید کنه چه صدای همون حرفاش درست مثل اون فرد باشه، مثل همون فرد قرائت کنه، این هنوز یاد نگرفته. میگه حتی تعلیم ان تستقل به تلاوه، حد تعلیم این است که زنه مستقلا بتونه تلاوت کنه. تستقل فاعلش زن است، زن بتونه مستقلا ولا یکفی تتبعها نطقه، کفایت نمیکنه که این نطق مرد رو تبعیت کنه، اون قرائت مرد رو تقلید کنه، این کفایت نمیکنه. پشت سر او بخونه تقلید کنه این کافی نیست، خودش باید مستقلا بتونه بخونه. روشنه؟ اون مقدمه آموزشه که مثلا میگن فلان ضبط عبدالباسط رو گوش کن اونا رو بخون، این هنوز یاد نگرفته، باید خاموش کنه عبدالباسط رو بگن بخود. خب والمرجع فی قدر المستقل به الالعرف، این که آیا اون مقداری که مستقل شد نسبت به قرائت مرجع عرفه، عرف میگن آقا خودش میتونه بخونه، یه کافیه. ولو مثلا یه مقدار با سختی میخونه ولی چون خودش میخونه. فلا یکفی الاستقلال به نحو الکلمه و کلمتین، در یک کلمه دو کلمه یاد گرفته از سوره خودش میخونه بقیه آیات رو تقلید میخونه میخونه، نه اون کفایت نمیکنه. عرف بگن که این سوره رو خودش میخونه، نه یک کلمه و دو کلمه شو. ممکنه مثلا یک آیه رو خوب قرائتش رو یاد گرفته عالی میخونه اما بقیه آیات رو در. خب یاد دادیم، این شوهر خلاصه یاد داد، این همسرش یاد گرفت، بعد در دورانی که با هم زندگی میکردن فراموش کرد قرائت رو. میگه دیگه من تعلیم دادم، دیگه من ضامن بقای قرائت نیستم که. و من تا صدق تعلیم و عرفن، وقتی عرفن تعلیم صدق کرد، لا یک دهفی، در این تعلیم دیگه ضرر ندارد نسیانها، فراموش کند ما علمت ها، اونی که دانسته. علمت فاعلش زنه، اون مقداری که دانسته دیگه دانسته. بعضی نسخه شاید تعلمت باشه، تعلمت هم داری؟ نه علمته،
علمت
تعلمته؟ تعلمت از این بهتره، اون مقداری که یاد گرفته. علمت یاد گرفتن نیست، دانستنه، البته مراد یاد گرفتن ها، اما تعلمت باشه از این بهتر. خب پس اونی که یاد گرفت بعد فراموش شرط، این ضرر نداره. و این لم تکن قد اکملت جمیع ما شرد، ولو تمامی اونی که شرط شده بود کامل نکرده. این معناش چیه؟ مثلا در مهریه ممکنه شرایط دیگری هم شرط شده بود ولو هنوز اون مهریه کاملا تسویه نشده، عیبی نداره، چون این مقدار رو یاد گرفته. یا مثلا 10 سوره بوده، یک سوره رو یاد گرفته، اون 9 تا سوره هنوز مونده، سوره دوم شروع کرد، اینو یاد گرفته بود فراموش کرد، دیگه فراموش کرد، اون بر عهده مرد دیگه نیست اون سوره اول رو یاد بده دوباره، ولو کامل نکرد
جمیع اونی چه شرط شده؟ لتحقق البراءت، چون بری و ذمه بودن تحقق یافته بود. اینجا براءت یعنی بری و ذمه بودن مرد. مرد وقتی یاد داد بری شد ذمه‌اش نسبت به اون سوره معینه. بله؟
مثل پول
میمونه دیگه، خرج کرد دیگه. خب آقا الان یک شعری گفته مرد در قافیهش مونده، گفته بود من برات فلسفه یاد میدم. خب اونم فلسفه یاد نمیتونه بجیه مثلا، یا اینجا مثلا قرآن قرائت ها رو یاد نمیتونه بجیره. چرا؟ یا کند ذهنه، یا مثلا مرد قبل از اینکه مهریهشو بده مرد، یا زن مرد یا مرد مرد. اینجا اجرت المثل رو باید بده. خلاصه مهریه ماله دیگه. اگر میرفت این یاد میگرفت قرائت قرآن رو چقدر باید پول میداد؟ این اجرت المثل بر عهده مرد است به عنوان مهریه زن. ولو تعذر تعلمها، اگر ممکن نیست، متعذره تعلم زن. چرا متعذره؟ چرا ممکن نیست؟ لبلادت ها، بلادت اینه کند ذهنی، چون ذهنش کنده یاد نمیتونه بگیره. او موت ها، یا مرده، او موتی یا این مرده، یا شاگرد مرده یا معلم مرده. او موت زو هیسو یشترتو البته در شاگرد در زوج مردن زمان سی مهریه این باشه من تعلیم کنم. ممکنه بگه نه، مهریه تو این است قرآن رو من برای شما شرایط حاصل کنم ولو پول خرج کنم شما بری یاد بگیری. این باشه دیگه هنوز با مردن زوج به اجرت المثل تبدیل نمیشه، از ارث این زوج برمیدارند و اونو آموزش قرآن میذارند. حیثو یشترت و تعلیم و من، جایی که شرط هست تعلیم از زوج باشه، اون موقع مردن زوج این حکمو داره. او تعلمت من غیرهی، یا هنوز مرد یاد نداده مشغول کارهای خودشه، زن رفت از دیگری یاد گرفت. قرائت تحصیل حاصل دیگه نمیتونه بشه، چه این زنه قرآن و قرائتش بلده، دوباره نمیشه گفته بیا من یاد بدم بلد باشی. بلد به توان دو نمیشه چه. اون موقع فعلیه اجرت المثل. من در اون آخری مناقشه ای دارم، اونجا مشکل از خود زن است نه مشکل از مرد. خب رفته یاد بگرفته دیگه یاد نمیگیره، یه مقدار اونجا شاید موضوع مهریه دیگه منتفی بشه، اینو باید بحث بشه. لانها چرا تبدیل به لانها عوضه، چون اجرت المثل عوض تعلیمه. حیث یتعذر، زمانی که تعلیم متعذر باشه، زمانی که تعذیر تعلیم ممکن نیست عوضش میشه اجرت المثل. خب آقا من میتونم یاد بدم اما خیلی سخت یاد میگیره، بقیه در یک ماه یاد میگیرن قرائت رو، اینو باید 10 سال وقت بذارم یاد بگیره. میگه ممکنه اینم بدیم در حکم تعذره، ممکن نبودنه. میگه ولو وفتگرت الى مشکت عظیمت زائدت الى عادت امثالها، اگر این خانم احتیاج داشته باشد به یک مشکت زیاد به زائد از عادت امثال این خانم با این سن و سال و با این وضعیت، در یک ماه یاد میگیرن. اینطوری نیست. لم یبعد الهاقه به تعذر، بعید نیست ملحق به تعذر بشه، یعنی الهاق این افتگار للمشکت یعنی انگار متعذر تعلیم. اینم یه بحث. بحث بعدی اینه سه آقا در تعلیم صنعت چیه؟ ما تعلیم قرآن گفتیم، میشه تمام این احکام برای صنعت هم هست. من زرجرم
به خانم میگم که زرجری رو به شما یاد میدم مهریه تو. من آهنجرم به شرح زن، هچرم به شرح زن. در فیلم ها اینطوریه دیده. و چزل گلفی تعلیم سنه. خب این بحثی که الان میخونیم بحث مهمیه. ما دو تا اصطلاح داریم، مفوضت البوز، مفوضت المهر. یه وقت خانم میگه که من بدون مهریه به عقد تو در میام، اصلا مهریه نمیخوام. یه وقت میگه نه، مهریه اصلا بحث نمی کنن، بدون مهریه عقد میخونن. یه وقت دقت کنید، تصریح میکنن به نفی مهریه، یه وقت اصلا مهریه رو مطرح نمی کنن. این دوتا صورت رو میگن مفوضت المهر، ببخشید مفوضت البوز. این دو صورت میشه بدون مهریه بودن، انگار بزعش رو در اختیار همسرش قرار داده بدون اینکه حق و زحمه بگیر. نه نه چه میتونه این رو میگن مفوضت البز. یه وقت نه میگه چه، تو هرچی میگی، مهریه من بر اساس حکمی چه تو میکنی. در عقدنامه هم مینویسن انکه تو بر اساس اون حکم مثلا زوجه یا زوج، وابسته است به تعیین به هر کدام باشه. اینو بعدا میخونیم. اصطلاحا اینو میگن مفوضت المهر. پس ما یه مفوضت البوز داریم، یه مفوضت المهر. فرقش چیه؟ در مفوضت المهر اجمالا مهریه هست، ولیکن تعیین مقدارش بر عهده یکی از این هاست. ممکنه بر عهده شخص ثالث هم باشه، اینا هم بحث میکنیم آیا میشه یا نه. مفوضت المهر پس اجمالا مهریه است اونجا، اما در مفوضت البوز اصلا مهریه نیست. خب یسه العقد الدائم من غیر ذکر المهر. عقد دائم صحیحه، مهریه هم نداشته باشه. و هو المحبر و انه به تفویض البوز. به این نوع عقد میگن تفویض البوز. تفویض یعنی در اختیار گذاشتن، بوز هم یعنی آلت جنسی بدون اینکه مهریه ای داشته باشه. به ان تقول زوج تو چه نفسی، فقط بگی من خودم رو در نکاح تو در آوردم. نجه زوج تو چه نفسی علی الصداق المعلوم علی المهر المعلوم. این علی المهر المعلوم علی الصداق المعلوم نداشته باشه. سوا فیقول قبل تو، مردم از خدا شدی قبل تو. خب اینجا دو صورت داره، من در توضیح هم دو صورت رو گفتم. سوا اون احملا ذکره، اهمال بذارن ذکر مهر رو، یعنی نگوین مطرح نکنن. او نفیاه و صریحن، یا صریحن مهریه رو نفی کنن، بگن من بدون مهریه به نکاح تو در میام. یه وقت مهریه اصلا مطرح نمی کنن، یه وقت نفی می کنن. فهین از این حکم این مفوضت البوز چیه؟ فلا یجب المهر به مجرد العقد، به صرف عقد مهر نمیاد، اصلا این زن مهریه نداره. پس عقد مهریه نداره. فإن دخل بها، اگر این مرد به اون زن دخول کرد، فمهر المثل، دخول مهر المثل میاره. عقد هیچی نداره ها، دخول مهر المثل میاره. خب مهر المثل یعنی چه؟ مثل این زن با این نسب و با این سن و با این جمال و با این خصوصیاتش چقدر مهریشه در بیرون، اونم جا مهر المثل. نه مهریش چقدر، ارزشش نه چه، مهریشه. مثلا دیه به شما میدن، شما چقدر میارزی هستی؟
نگاه جامعه.
نه خب درست نیست، با شما عالمی، نگاه جامعه با نگاه عالم فرق میکنه. دیه مربوط به اون خسارت اقتصادیه چه به طرف وارد شده، خسارت بالقوه اقتصادی، نه فعلا. یعنی یه فردی اگر بمونه کار کنه برای خانواده چقدر
بر عهدشه، من دقیقشم بگم، دیه مسئولیت عهدهداری چقدره؟ اون مقابل مسئولیت عهدهداری خسارت میدن. این فرقش با زن چیه؟ چون زن مسئولیت عهدهداری نداره، نصف دیه است. دیه نه مربوط به جان است، نه مربوط به بدنه، مربوط به مسئولیت عهدهداری در خانواده است بالقوه. یعنی این مرد مسئولیت عهدهداریش بر خانواده چیه؟ هم نسبت به خودشه، هم نسبت به زنشه. اما زن مسئولیت عهدهداریش در خانواده در نهایت نسبت به خودشه، اگر شوهر طلاقش بده. به هم میخواد نصف از جنبه اینه، مسئولیت عهدهداری اداره زندگی خودش یا متعلقاتش. ما باید حرفا رو دقیق بزنیم، دقیق نزنیم مغالطه میکنن در این دوران بر علیه ما. روشنه؟ خب، بل مراد و بهی، مراد از مهر المسیه ما یرغب و بهی، اون مقدار مهریه‌ای که به اون مقدار رغبت میشه در مثل این زن. در مثل این زن چه مقدار مهریه قرار میدن؟ مثل این زن یعنی چه؟ از جنبه نسبی، از جنبه سنی، عقلی، یساری. یسار یعنی امکانات. مثلا این در خانواده ثروتمند، اون یکی در خانواده ثروتمند نیست، چقدر مهریه در نظر میگیرن؟ و بکارتن و این باچره است، باچره نیست. و ازدادها، ضد اینها، ضد نسبش خوبه یا بده، سنش جوانه یا میان ساله، عقلش زیاده یا کمه، مثلا کم عقل، شیرین عقله یا مثلا بقیه و غیرها. غیر این از صفات مما تختلفو به الاغراض، اغراض در نکاح با این اون صفات فرق میکنه، مهریه هم فرق میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.